کبود و نیم سوخته را به خاطر دارند. گوش به زمین بسپار تا صدای خمپاره ها را بشنوی. هرچه مقدس است، مقاومت، شجاعت، شهادت، همه اینجا معنا می شود. در خط مقدم.
نگاه کن آقا ترافیکو، از بهزت به سمت شوش، خدا خیرتون بده. آقا یه مسئولی، ارگانی، یکی تو دولتی،
این توصیف یکی از هموطنهای خودمونه از پل بعثت تهران که از تجمع دستفروشا و ترافیک اون منطقه کلافه شده و جز خودش از همه توقع داره این مشکل رو برطرف کنن. و این هم مرتضی بابای خراسانی، یکی دیگه از هموطنانمون که پل بعثت دیگه ای رو توصیف میکنه، شاهکاری در دل تاریخ دفاع مقدس.
هنر جهادی یعنی همین، با اون داشته های خودمون کار رو انجام دادیم و نگاه به بیرون اصلا نداشتیم. داشته هامون چی بود؟ تعداد زیادی لوله های بزرگ در کارخانه نورد اهواز، اونجا دپو بود و ما از همونا استفاده کردیم.
و پل بعثت، سازه ای که هنوزم دنیا از طراحی و اجرای اون تو سخت ترین روزای دفاع مقدس انگشت به دهن مونده، با چنین همتی بنا شد. ماجرا به عملیات ولفجر 8 برمیگرده، طولانی ترین عملیات دفاع مقدس. دکتر مظفر نامدار، فرمانده گردان مهندسی جهاد سازندگی گیلان در دوران دفاع مقدس.
با اون امکاناتی که داشتیم و وضعیتی که داشتیم، احساس میکردیم که باید تو سال 64 یک کار بزرگ بکنیم. چون میدید که منطقه فاو و منطقه بغلیش که ام القصر بود، دیگه آخرین نقطه ارتباط رژیم صدام با منطقه خلیج فارس بود. تشخیص داده شده بود که یه عملیات بزرگ بره در منطقه فاو و اون شاهرگ حیاتی رژیم بصر رو نسبت به منطقه حساس خلیج فارس قطع کنیم.
قطع کردن این شاهرگ مانع بزرگی به اسم رودخانه اروند داشت. هدایت الله نواب از رزمندگان رزمی مهندسی دفاع مقدس.
اروند 3 رودخانه بزرگ دنیا توش میریخ، دجله و فرات و کارون. این 3 رودخانه بزرگ هم میاد میشه اروند.
نصرت الله محمودزاده، تاریخ نگار دفاع مقدس و از پیشکسوتان حوزه ادبیات پایداری.
در روز 4 بار گردوبر میشه، یعنی 4 بار این آب 3.5 متر میاد بالا میره پایین. زیر آب حدود 80-90 کیلومتر سرعت آب. اون وحش، شما اروند رو دیدی ولی آروم میبینی، خیلی اون رودخونه وحشیه.
در بعضی از جاها ارتفاع موجش تا 4-5 متره، یعنی شما اصلا در این ارتفاع موج امکان عبور نداری.
من سند دارم، پرونده دارم که 3 قبل از عملیات ماهر عبدالرشید شخصا اومد بازدید کرد، چون بهشون گفته بودن ایرانی‌ها قصد عبور اینجا دارن. یک قواسا که می‌رفتن می‌اومدن خیلی مشهور، اومد همه جا رو بازدید، گفت احمقا خیالتون راحت باشه، ایران نمیاد، اگرم بیاد ایزایی. یعنی واقعا عراق تصور عبور از و ماندن در فاو رو از ما نمی‌کرد.
عملیات ولفجر 8 اتفاق افتاد و ما تو همون موج اول رسیدیم اون طرف.
یه دنیا خاطر است بین من و تو، از اون روزای تلخ عشق و لبخند، تب شرجی غروب سرخ کارون، شب تنهایی ما آی اروند، شب تنهایی ما.
بله، عملیات ولفجر 8 شروع شد و فاو در اون طرف اروند به تصرف رزمنده های اسلام در اومد. پیروزی مهمی که رزمنده ها رو وارد خاک عراق کرد. اما رژیم بعث پشتش به ابرقدرت های جهانی گرم بود، به این سادگی ها میدون رو خالی نمی کرد.
یه کار بسیار بزرگ اتفاق افتاده بود، گرفتن فاو که یعنی شاهرگ حیاتی عراق در منطقه خلیج فارس. حالا ما اینو نگهداری می‌کردیم، اینجا دیگه جنگ مهندسی بود.
مهندس سید هاشم بنی هاشمی، مجری طرح پل بعثت.
ضرورت این بود که ما بتونیم
فاو رو نگهش داره. برای که فاو رو نگه داریم باید یک معبر مطمئن رو ایجاد میکنیم و این معبر مطمئن غیر از زدن یک پل ثابت مقاوم چیز دیگری نبود.
پل خیبری که همه تجمعات تو اروند 2000 ارزش نداره، چون اونجا آبش ساکن بود، اینجا 3.5 متر بر ثانیه سرعت داره، وحشی 3.5 متر مد جرزشه. اصلا پل خیبر اونجا یعنی هیچ، یعنی تو همه اون تجربه باید بذاری کنار برای این طراحی بکنی.
پل خیبر به خاطر سبکی و نوع سازه از شاهکارهای مهندسی دفاع مقدس بود، ولی اروندرود وحشی تر از اون بود که به این سازه رحم کنه. اولین قدم برای رسیدن به اون طرف اروند طراحی و اجرای پل خضر بود، پل سیاری که با سیمبوکسلای قوی مهار شده بود و تانک و ادوات جنگی رو از عرض رودخونه عبور میداد.
پل خضر واقعا یک نفسی داد، همین که یه رزمنده میدید یه چیز غول‌پیکری داره از عبور میکنه از اروند، اصلا رویش چند برابر میشد.
جانباز شهید حاج مرتضی بابای خراسانی از فرماندهان پشتیبانی جبهه و جنگ.
هیچ پلی رو نتونستن نیروها بزنن و مجبور شدیم شبانه از پل خضری استفاده بکنیم و این پل خضری 4 تا در کنار رودخانه اروند شبا فقط کار میکرد، ولی این کافی نبود.
پل خضر با همه کارآمدی سرعت کمی در انتقال ادوات داشت، بنابراین مهندسای جهادگر باید طرحی نو میچیدن. فرهاد گرمنجانی مسئول محور عملیاتی فارس در دوران دفاع مقدس:
طرح‌ها یکی پس از دیگری آمد و هر کدام به عللی رد شد، تا اینکه طرحی به وسیله مهندس پور شریفی از جهاد آذربایجان طرح خودش رو به عنوان طرح دان تسبیحی اعلام کرد.
و مسئول اجرای این طرح هم استاد عزیزم جناب مهندس بنی هاشم و حقیقتاً در کنار دست ایشون شاگردی میکردیم.
ابزار پل دان تسبیحی بعثت تو منطقه موجود بود و نیازی نبود از جای دیگه حمل بشه.
تعداد زیادی لوله‌های بزرگ در کارخانه نورد اهواز اونجا دپو بود و ما از همونا استفاده کردیم. طول لوله‌ها 12 متر بود، قطر لوله‌ها 143 سانت.
این لوله 56 اینچ 142 سانت طول 12 متر، وزنش 7 تونه،
یعنی 3 تا از این لوله‌ها رو که می‌ذاشتیم روی یک تریلی بارش تکمیل می‌شد. اینها رو در همونجا حمل می‌کردیم، می‌آوردیم زیر درخت‌ها و نخلستان‌هایی که در منطقه در کنار نهر حاج محمد اونجا بود، اونا رو دپو می‌کردیم. و جالب اینجا بود که تمام این کارهایی که انجام می‌داد در شب بود، به خاطر اینکه اینقدر دشمن حساس بود، تعداد لوله‌ها زیاد بود و وقتی که ما اینها را از اهواز حرکت می‌دادیم 1700 تریلی این لوله‌ها را حمل می‌کردند تا برسن به محل استقرار پل که همون کنار نهر حاج محمد.
شب با تمام شوکتش تسخیر تان شد، عالم سراسر نغمه تکبیر تان شد. همراه تان بسیم عهدی با بلا بیاد، ما این راه سرخ تان تا بی نهایت، ما این راه سرخ تان تا بی نهایت. سنگر به سنگر گرم نمازی، چون پرچم حق در احتزازی. سنگر به سنگر گرم نمازی، چون پرچم حق در احتزازی.
سردار شهید حاج بهروز پورشریفی نابغه طراحی پل‌های منحصر به فردی مثل پل خیبر و پل نصر، ویژگی‌های عجیبی هم برای پل بعثت در نظر گرفته بود. چیزی حدود 5000 شاخه لوله 7 تنی چطور بدون ایجاد حساسیت باید وارد آب‌های خروشان اروند می‌شد و تو یه نقطه خاص مستقر می‌شد؟ ما مهندس بنی هاشمی مجری این پل در سفری که سالها بعد به اون منطقه داشت به این سوال جواب میده.
در این که آیا ما این لوله هفتو رو چگونه میتونیم رو آب نگهداریم، خود این باید یک بحث فنی این که ما این سرطه این با فلز ببندیم جوشکاری کنیم، وقتی که آوردیم شناور کردیم خواستیم غرق کنیم این رو منفجرش کنیم، مثلا اینجوری بحث کنیم. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ما برزن
بزنیم. به وسیله برزن و پلاستیک دو سر این لوله ها رو با تسمه های پلاستیکی محکم میکردیم، یعنی آب بندی میکردیم.
روی این لایه برزن یه لایه نایلون میکشیم که یک دونه تسمه روی نایلون میبندیم و این تسمه رو وسط دوتا میلگرد میبندیم. جهت اینکه پاره نشدن نایلون، روی نایلون یک لایه برزن دیگه میکشیم و روی این برزن رو سه تا تسمه میکشیم. تسمه اول جلوی دوتا میلگرد، تسمه دوم پشت دوتا میلگرد و تسمه سوم رو وسط دوتا میلگرد میکشیم.
یعنی بحث شناور بودن این لوله برای اجرا یک ایده اولیه اینجوری پیدا کرد.
یه طرف لوله رو چهار تا گوشواره 16 با ورق 16 میل و یک سمت دیگه شو با ورق 32 میل دو تا گوشواره تعبیه کردیم و یه سوراخی هم توی این گوشواره ها زدیم که بتونه پین اینا رو به همدیگر اتصال بده.
وقتی که این گوشواره ها رو متصل می‌کردیم، این لوله ها رو مثل زنجیر به هم متصل می‌کردیم، سرتاش بسته بود، اینا روی آب شناور بودن.
بله، رزمنده ها سر و ته لوله ها رو طوری می‌بستن که هوای داخل لوله بیرون نیاد. همین هوا لوله هفتونی رو روی آب شناور نگه می‌داشت تا حمل و نقلش آسون بشه.
خب لوله ها رو اونجا انتقال دادیم، سکوی شیبداری در نهر حاج محمد تعبیه شد. با جرثقیل ها این لوله ها رو می آوردیم روی این سکوی شیبدار قرار می دادیم.
این سکوی که شیبدار هست توی نهر حاج محمد این رو تندایی کردیم و این لوله ها رو روی این قرار می دادیم.
وقتی که شناور می شد تحویل گروه بعدی داده می شد به وسیله روتورک که یک قایق باربر و قوی هست. دو طرف این روتور لوله ها رو میبستیم و حرکت میکردیم از توی نهر حاج محمد، میومدیم بیرون به سمت محل استقرار پل، جایی که در رودخانه اروند بود. خب قبلش ما اومده بودیم کنار ساحل شمکوبی رو انجام داده بودیم، اولین لوله رو اونجا نصب کرده بودیم و بقیه رو با روتور که حمل میکردیم میآوردیم.
شاید یکی از جالبترین نکات تو ساخت پل بهسد این باشه که چون نیروی انسانی زیادی میخواست، دانشجوهای داوطلب فراخونده شدن و بعد از آموزش کوتاهی به کمک رزمنده ها رفتن. اونا یاد گرفتن که برای مخفی موندن احداث پل فقط باید شبها کار کنن، ولی تاریکی شب مشکلات زیادی براشون ایجاد میکرد.
چون هوا تاریک بود و در تاریکی و ظلمات این کار میکردن و لوله ها عرض کردن 143 سانت قطرش بود، دست به راحتی اون وسط نمی‌رسید. نصاب مجبور بود با شکم خودش رو بندازه روی لوله و این سوراخ رو توی آب که فرو می‌رفت اینا رو با دست چیکار کنه پیدا کنه. خب پوست و گوشت و استخوان اینا هم ورق 32 میل و 16 میل به معنی که تکون می‌خورد انگشت‌ها و دست‌ها پاره می‌شد، ولی بچه‌ها کاملاً کار رو ادامه می‌دادن. شبی نبود که ما مجروح نداشته باشیم، یعنی همه بچه‌های گروه نصب انگشتاشون همه زخمی بود و کارشون رو ادامه میدادن و کوتاه نمی اومدن.
جاگذاری لوله‌ای که دهانه هر کدوم حدود 140 سانتی متر بود شروع شد.
بقیه اونا که نصاب بودن میرفتن داخل قایق‌های حمایت، دو نفر نصاب سرای لوله وای میستادن، با الله اکبر با تیغ موکتبری این تسمه ها رو پاره میکردن و میپریدن توی قایق حمایت و منطقه رو ترک میکردن، چون تلاطم و گردابی که درست میشد هر چیزی که اونجا بود با خودش میبلید پایین.
ایران چو ایران نظرگاه یزدان باد، چو ایران چو ایران نباشد زن من مباد، چو ایران چو ایران نظرگاه یزدان باد، چو ایران چو ایران نباشد زن من مباد.
افرادی که کار کردن اونجا فکر کنم حدود 4000 نفر بودن.
لوله داره مثلا جرثقیل اون غولپیکر میاره، بچه‌ها آویزون این لوله رو که زودتر بیارن پایین، یه بمب میاد لوله و اون بچه‌ها همشون پخش میشن تو اروند. بعد از 5 دقیقه دوباره چند تا لوله دیگه و چند تا بچه‌های دیگه میان. فقط شیاقی آفشون عوض شده، فقط اسمشون عوض شده، ولی نگاه همون نگاهه.
دشمن بیخبر از همه جا با این تصور که رسوندن تجهیزات به رزمنده های داخل فاو امکان پذیر نیست، عملیاتی رو تدارک میدید تا این شهر رو پس بگیره. پل باید زودتر تکمیل میشد. ردیف اول لوله ها از این سر تا اون سر به کف رودخونه چسبید، ردیف دوم روی ردیف اول و همینطور تا ردیف پنجم. تا پنجمین ردیف که لوله ها روی هم سوار شد هیچی از پل مشخص نبود، اما
مجبور بودیم ردیف ششمون رو در مد کامل باید انجام میدادیم، چون دیگه وقتی جذب میشد دیگه آب بهمون اجازه نمیداد. در مد کامل وقتی که این ردیف رو انجامش دادیم، یعنی ردیف ششم رو انجامش دادیم، اونجا دشمن متوجه شد چی کلاهی سرش رفته. به محضی که متوجه شد یک بمباران چندین روز بمباران شدید در منطقه انجام داد و سه روز واقعا دیگه شدت بمباران به حدی بود که دیگه ما هم دست از کار کشید.
بمباران شدید پل در حال احداث بعثت کار رو متوقف کرد، ولی دانشجوهای داوطلبی که برای کمک به رزمنده ها اومده بودن کوتاه بیا نبودن، تا جایی که گاهی فرمانده ها مجبور می شدن با شدت عمل اونها رو از ادامه کار منصرف کنند. بمبارون دشمن سه روز طول کشید.
موقعی که بمباران میشد ما اینجا شفا میکردیم، سریع میتونستیم ترمیمش کنیم.
اون عدد دیگه آتیش شدید شد، تهدید شدید شد، هواپیما زیاد میومدن
دیگه. اینا میامدن روهای ضد هوایی بچه های سپاه بودن اینجا که اونا رو میزن، یعنی اینا هم دفاع میکردن، یعنی یک جنگی بود دیگه در اینجا. ولی جریان اجرا به احداث پل در این فضا ادامه داشت.
شهید مرتضی بابای خراسانی:
بلافاصله اومدیم لوله هایی که منهدم شده بود اینا رو جدا کردیم، انداختیم تو خود آب، لوله های سالم رو جایگزین کردیم و کار ادامه پیدا کرد. و ردیف هفتم و هشتم با جرثقیل های بزرگ و تارق اینا رو اومدیم کار گذاشتیم.
بیش از 5000 شاخه لوله 12 متری هفتونی تو اروندرود وحشی کار گذاشته شد. حالا نوبت مسطح سازی و آسفالت روی لوله ها بود.
وسط این لوله ها، چون لوله ها بزرگ بود، وسط این لوله ها رو با لوله های سایز کوچکتر پر کردیم و روش یک آسفالت به قطر 1 متر روی این آسفالت ریختیم که هر بمبارانی که انجام میشد روی این پل دیگه یک تیکش کنده میشد، بلا فاصله ترمیم میشد.
بله، احداث پل بعثت با تمام این مشکلات ولی با پایمردی جانانه مهندسا و رزمنده ها و همه اونایی که خودشون رو به منطقه رسونده بودن تموم شد و جلوه باشکوهی از تعهد و تخصص رو به نمایش گذاشت. ساخت پل بعثت همزمان با سال روز بعثت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه شروع شد و ساختش فقط 6 ماه طول کشید. فقط 6 ماه. نصرت الله محمودزاده، تاریخ نگار دفاع مقدس:
بچه ها میگفتن وقتی تمام شد ما نشستیم میدیدیم چقدر راحت این خدشگان ها با ماشینشون دارن از این پل رد میشن. من کیف میکردم وقتی این بچه ها دارن عبور میکنن از این پل.
تنها پلی بود که در زمان ساختش خودش فندانسیون خودش بود. چجوری؟ این میومد بستر رودخانه که میخوابید، در بستر رودخانه چون لوله سنگین بود در لجن بستر رودخانه غرق میشد. ردیف دوم فشاری که می آورد اینو در کاملا فرو می کرد در لجن رودخانه و میشد خودش یه فندانسیون محکم.
مثل یک فرزندی که البته فرزندا وقتی که دنیا میان اسمشون رو میذارن، ولی ما قبل از اینکه متولد بشه اسمش انتخاب کرد پل بعثت.
ای سوره های سرخ میدان شهامت، جان بر کفان عرصه سرخ شهادت، ایرانیان جاده های روشن عشق، ای قله های سر به زیر میهن عشق، چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیب سر تا اوج ایمان برگشودی، آسیب سر تا اوج ایمان برگشودی.
مستند خط مقدم رو شنیدید و بهانه ای شد برای اینکه یک بار دیگه یادی کنیم از تمام شهدای پر افتخار دوران انقلاب، دوران دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای مدافع حرم و همینطور شهدای سلامت. یاد و خاطره همین عزیزان گرامی می‌داریم. امیدواریم که یادشون گرامی و راهشون همیشه پر ره رو باشه. همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن.
روشنی
دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
دوستان عزیز، نامگذاری دهه ها، هفته ها و روزها فرصتی برای تأمل بیشتر درباره موضوعاتی که نامگذاری شده. دومین روز از هفته منابع طبیعی و آبخیزداری رو داریم میگذرونیم که عنوانش اینه: منابع طبیعی، آبخیزداری و آبخانداری. حالا آبخیزداری چیه و چرا اینقدر اهمیت داره که روزی بهش اختصاص پیدا کرده؟ میشه گفت که آبخیزداری انسانی ترین نگاه به طبیعت و آبخیزدار رو میشه پزشک طبیعت دونست. هدف از مدیریت منابع آبخیز اینه که فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، ساختمانسازی، راهسازی، قطع درختان، همه و همه درست و اصولی ارزیابی و مهار بشه تا خاک حوزه آبخیز دچار فرسایش نشه. چقدر خوبه که شعار امسال هفته منابع طبیعی رو آویزه گوشمون قرار بدیم که اینه: همه با هم جهاد برای حفاظت از منابع طبیعی. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه‌های این نوبت کاری رادیو معارف آرام آرام نزدیک میشیم. از ساعت 6 بامداد بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقای امیرعباس خاقانی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای مصطفی فراهانی هماهنگی پخش در کنار شما بودیم. برنامه‌های متنوعی رو تقدیمتون کردیم که انشالله مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اما ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه پایانی نوبت باشید. پیام ولایت. روز بخیر.
تو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهملگویی های مدعیان بدون استحقاق، بدهکار حرفای اونا نیست. حرفای مهملی میزنن، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، کسی گوشش بدهکار حرفای اونا نیست. ثانیاً اگر بخوایم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و سه کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند. تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم ها رو، نه همه تحریم ها رو، موقتا تعطیل کردن، دوباره برگشتن و بعد تحریم ها رو افزایش هم دادن، چند شد دو برابر سه برابر تحریم ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام، ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد، اونا نقض کردن. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط رو هم گذاشتیم و گفتیم و عدول هم از او هیچ کس نخواهد کرد. و او این است که اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی، که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، آمین. هر وقت به جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.